فرایند برنامه فروش ارزیابی کسب و کار و درک موقعیت در بازار. چرا اینو میگم؟ من چون باشم رو اقامت میکنم سهم بازار بیزنس خودتون رو در ایران حساب کنید، خیلی کمک میکنم. فرمول هم داره، یه سر چیزای خریدنی داره، تو سایت بزنید سهم بازار مثلا صنعت املاک در ایران، سهم بازار صنعت قهوه در ایران، سهم بازار صنعت مبلمان در ایران، خیلی راحت به دست میان. بعد ببینید سهم شما چقدره. خیلی عدد و ارقامش عدد و ارقام تکان درنده توی تهران بوچه بیزنس اوتکلون عطف اوتکلون یه بیزنس خیلی موفق هست، واقعا موفق. ما بدونیم که صاحب کسب و کار بدونه اومدیم این موقعیت سهم بازار رو براش محاسب کردیم. توی جلسه هیئت مدیره ها گفتیم ما میخوایم یه چیزی رو بهتون اعلام کنیم، خیلی چیز مهمه، لطفاً همه با دقت گوش بدید. دوستان ما وقتی بهشون اعلام کردیم که شما در ایران تنها 1% از سهم بازار متعلق به شماست، واقعا همشون شوک شدن. ما اینقدر داریم میفروشیم، این حجم از فروش واقعا 1%، 1% سهم بازار خودش دوستان، یعنی 99% دستش نبود و اون تیم در رضایت بود. میگفتن ما هم خوشحالیم هم ناراحتیم. خوشحالیم از اینکه چقدر میتونیم رشد داشته باشیم، ناراحتیم از اینکه خواهران کجا. این عدد برنامه من مطمئنم خیلی تکون خوبی میده، چون خیلی میشنوم. من در اتاق مشاوره از شما خیلی میشنوم گیلان گنجایش ندارم، چون گیلان دیگه بیشتر از این نمیشه، بازار گیلان کشش ندارم. جمعیت گیلان نگه چقدر؟ شاید این حرفا در مقایسه با تهران درست باشه، شاید فقط هم درسته، اما سهم من از این بازار گیران چقدره؟ سهم من چقدره؟ اگر من شده از آقای پیشنان کنم حتما محاسبش کنم. خب بچه مهمه مخاطب خودتو باید بشناسی و متناسب با فرهنگ و نیاز مشتری بخوای بهش بفروش. دوستان اول صحبت هم گفتم اینجا تأکید میکنم دوره این که تو یه جایی باز کنی، ترشیز کنید، خوشگلترین اجناس رو بیارید، قشنگترین دکور رو بزنید، همه اینها در دنیای الان وظیفه است، در دنیای امروز همه اینها وظیفه است. تو بشین آدم ها دوست داشته باشن بیان از تو خرید کنن تمام شد. خبر دومی که تعداد فروشنده ها از تعداد خریدار ها بیشتر شد. چرا؟ چون یه زمانی داشتن کسب و کار تو ایران خیلی راحت بود، هم زمان هست زره گروه شده همچیز. این روز باید از دوستان داشتیم صحبت کردیم که اگر یکی بخواد کسب و کار جدید رام کنه شاید اصلا توجیه اقتصادی نداشت. آدم ها باید توی اون کسب و کاری که هستن خیلی پول بسازن، یعنی در آمزاری که توی همون کسب و کار رو زیاد دارن. اما تو اگر نیازهای مشتری تو ندید، با فرهنگ مشتری تو آشنا نباشی، نمیتونی بشه. دوستان شاید براتون خنده‌دار باشه ولی واقعیت علم داره اینو میگه، میگه تو اگر مشتری میاد یه خدمت رو از تو میگیره خدمت من، اگر کسی میاد پیش من مشاوره کسب و کار من باید بدونم کدوم رستوران رفت و برد میکنم، من باید بدونم از کدوم باشگاه ها استفاده میکنه شما. چرا؟ به هم کمک میکنه به شناخت از شما. وقتی من شماها رو بشناسم، فرهنگ زندگیتون رو بدونم، میتونم روی شما تاثیرگذار باشم و به شما بفروشم. شما هم همینطور. شاید تو ذهنتون بیاد من مثلا روزی 100 نفر تو مجموعه من رفت آمد میکنم، من چجوری بخوام هر 100 نفر رو بشناسم؟ اشتباه نکنید. شما اگر شروع کنید به شناختن مشتری هاتون، یک تیپ خاصی از اون آدم ها رو به صورت ناخودآگاه به خودتون جذب میکنید و فقط جامعتون میشن همون آدم ها. این نقطه فروش اینجا بگم، آدم های کتاب خون کتاب میخرن، بازم میخرن کتاب دارن، بازم میخرن این نصورا کتاب. کسی که عقد بازی زمینه زمین خرید و فروش بازم میخرد گاهی اوقات مدیران میگن شما چرا همدیگه مشتری قدری بفروشید؟ میگن چون آدم ها اهل یه سری چیزا هستن. کسی که اهل زیباییه مدام هست، مدام توی دیگاهی، کسی که اهل لباس خریدن زیاده مدام توی خریده. پس مهمه که تو مشتری گفتنه تو بشنس. دوستان فکر نکنید، اینو ازتون میخوام، فکر نکنید که از روزه تو بیوتو من دقیقا میدونم مشتری من کیم، چه نیازهایی دارن، دقیقا من رو میشنستم، میدونم کجا رفت آمد میکنن. ذهنی نه، شما امروز اینجا اید که بدونید تمام برنامه های ذهنتون رو باید بیارید روی کاغذ. چون یه روزی من اینجا ها نشسته بودم و یه طیب از این از شما ها خیلی با من نزدیکی با تو از نزدیک صحبت کردن، میدونم توی مغزاتون چی بذاره اول این میذاره تو من این رو میدونم. نه، باید بیارید روی کاغذ. تو نباید بدونید، تک تک اعضای تیم رو باید بدونم. تو دیگه فقط تو نیستی، تیمت هست. باید خصوصیات مخاطب، نیازهای مخاطب و فرهنگ مخاطبهای خودت رو بشناسی. در غیر این صورت تا پایان کسب و کار ما تو کسب و کارمون درد میکشیم، تا پایان کسب و کار نمیدونیم چجوری باید از مشتری پول بگیریم، تا پایان کسب و کار نمیتونیم کسب و کارمون رو سیستم سازی کنیم. چرا که ما داریم تو کسب و کارمون سلیقه‌ای رفتار میکنیم. امروز حالم خوبه یه تصمیم میگیرم، فردا حالم خوب نیست یه تصمیم دیگه میگیرم، امروز مشتری میگه میشه قسطی دارم، میگم آره، فردا مشتری میگه قسطی، میگم نه چه خبره، من نمیتونم بهش قسطی بدم. هم خودم رو گیج میکنم هم تیمم. پس همه اینها باید ساختار پیدا کنه، زمان ساختار پیدا کنه که روی کاغذ بیاد. دوستان شاید باورتون نشه دردناک‌ترین موضوعی که من با صاحب این کسب و کار دارم اونجایی که بهشون میگن بیارید رو کاغذ. میگن ویژگی‌های مشتری رو بنویسید. اون که میدونم خیلی چیز ساده‌ایه، چی بنویسم؟ من بهشون میگم درکت میکنم. الان فشاری که بهت اومده درست مثل اینه که گفتم رانندگی تو بنویس. رانندگی میکنم یه چی بنویسم اول مثلا از کلاش بگیرم و این کلاش کنم. خب ولی بعد این هم رنج هست که امروز اونجا گفتم. شما برای این رنج رو تحمل بشید، ویژگی‌های مشتریاتون رو بیارید روی کاغذ، بهش نگاه کنید، تهش یه سوال از خودتون بپرسید، اینها الان مشتریان من هستن، من دوست دارم به کیا بفروشم، من دوست دارم به کیا بفروشم. و این به نظر من زیادترین سوال کسب و کاره که مشتریات رو علک میکنه و باعث میشه نامشتریان دیگه به سراغ شما نره. خب شرایط بازار همیشه در حال تغییره دوستان. ما باید شرایط بازار رو یک مطالعه کنیم و با توجه به اون برنامه فروش رو بنویسیم. نکته‌ای که من بهتون میگم، نکته‌ای که برای اون سه برگره به دردتون میخوره، توی اون سه برگره این شکلی نیست که شما همیشه همون رو تکرار کنید. شما در دنیای مدرن دارید زندگی میکنید، جامعه همیشه در حال تغییر، فرهنگ ها در حال تغییر، آدم ها در حال تغییر، نیازهاشون در حال تغییر، دنیا تغییر کرده. الان یک آدم روستایی، من خودم روستایی هم، یه آدم روستایی نیازش با کسی که مثلا توی آمریکا زندگی میکنه با توجه چیزایی که میبینه، دسترسی هایی که داره میتونه یکسان باشه، توقعاتمون یکسانه. یعنی مثل قدیم نیست که یکی از چون از روستا آمده تحقیقاتش کرد. پس مهمه که شما شرایط بازار رو مطالعه کنید. دوستان های تجربه باز هم نمیگم، با تجربه تجربیات این چند ساله من، مدیرهایی که هر فصلی یکی دو بار میرن تهران رو مطالعه میکنن، در هیچ از برگه جلو هم به قصد مطالعه کسب و کارشون میرن. یعنی ما میگیم ببین بهترین نفر اول کسب و کار، نفر اول کسی کار تو کیه، سه تاش رو انتخاب کن، برو تهران ازشون خرید کن. حالا بماند که اگر برود در کشورهای دیگه چه اتفاقی برای کسی کارش میفته که حالا بماند. نمیخوام برم که اصلا کشورهای دیگه هیچی، ولی شما اگر سال سه بار، چهار بار به تهران برید و بیزنس های اونها رو مطالعه کنید، اتفاق خیلی برای کسی کارتون میفته. خب بچه باید بتونید برنامه فروش رو اندازه‌گیری کنید. همین هم امروز توی مجدد رو بتونید آن بگید چه جوری برنامه فروش رو اندازه‌گیری کنم. دوستان کسی چیزی که قابل اندازه‌گیری نباشه قابلیت بهبود نداره. چیزی که قابلیت اندازه‌گیری نداشته باشه قابلیت بهبود نداره. من اگر نتونم برنامه فروش سالانه دیگه یه برنامه فروش بکن بازاریابی تلفنی رو راه بندازیم. خب اگر نتونیم اندازه‌گیریش کنیم، نتونیم تبدیلش کنیم به عدد ارقام، از کجا میخوایم بفهمیم کجای کار اشکال داره و چجوری میخوایم رو بهبود بدیم؟ پس دیگه چیزایی که مهمه اندازه‌گیری میزان پیشرفته و برای اینکه ما بدونیم برنامه فروش بعدیمون کجاش رو باید اصلاح کنیم، تو برنامه فروش بعدی چیکار باید کنیم. پس مثلا اگر امروز همه ماهی اینجا هستیم، اگر کسی بارو خودمون فروش خودمون راههای رسیدن بهش رو اندازه‌گیری نمی‌کنیم، برنامه بعدی کار سختیه، نوشتن برنامه بعدی کار سختیه. پس امروز با هم یاد می‌گیریم چجوری بتونیم فروش خودمون رو اندازه‌گیری کنیم. خب کل برنامه فروش دو قسمت دوستان، هدف تعیین کنم، کل برنامه فروش هم کل سه صفحه تا جو هم صحبت می‌کنم. چجوری هدف تعیین کنم، چجوری روش برسم، راههای رسیدن به اهداف چیه، کل برنامه فروش همین دو است. خب تعیین هدف چه شکلیه؟ دوستان یکی چی گفتم اندازه بازارتون رو بدونید. اگر من در تجارت لباس عروس هستم، حساب رو بدونم اندازه بازار چقدره. چشم‌انداز، بازم توی اون جدول براتون چشم‌انداز آوردم که چشم‌اندازه کسب و کارتون رو مشخص کنید. چشم‌انداز یعنی که تری کسب و کارم دوست دارم چی بشه. دوستان باور کنید راجع به چشم‌انداز با مدیرها صحبت می‌کنیم، این چشم‌انداز چیه؟ میگه خب هیچی، مثلا 5 سال دیگه ارقام نفر اول گیران بشن. خب بعدش، مثلا یه دونم تو تهران بشن. خب بعدش 11 تا شوهرم تو جهان بشن. خب این چشم‌انداز نیست. چیزی که دقیق نباشه، کامل نباشه، ما هم دقیق نتونیم بهش دست پیدا کنیم. دوستان چشم‌انداز در دستکار رو بشین، نه چشم‌انداز چشم‌انداز شغلی، نه چشم‌انداز شغلی صحبت می‌کنیم. مهمه که تو بدونی چرا الان دست و کار داری؟ چرایی خیلی مهمه، چون کمک می‌کنه به تاب‌آوری توی دست و کار. یکی از چیزهایی که فرق بین آدمایی که تو دست و کارشون هر اتفاق میفته تو لذتن اشتن زن یا میفرده فلان اتفاق افتاده، من اشتن مرحلش بر ناراحت میشه اما گوشه‌گیر نمیشه. فرق آدم های این شکلی که همش آماده بحران هم گوشوده هستن به مسائل، با کسی که با یه اتفاق یه هفته نمیشه بهش نزدیشی، اینه که این میدونه چرا داره این کار رو میکنه، اون نمیدونه. به خاطر هم با کوچکترین اتفاق کاملا به هم میریزه. تجربه های فروش دوستان، تجربه فروش 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و حتی 1 ساله و حتی اگر موجود داری 5 ساله خودتون. این نکته رو توی بگم دوستان، ما از این تجربه ها استفاده میکنم وقتی میخوایم استراتژی بنویسیم، ولی شما ها حتی اگر قرار نباشه هیچ استفاده ازش بکنید، این عدد های فروش رو فقط بیایید رو کاغذ یه جایی بذارید بریدش. همین سلام پیش چقدر فروختی، 6 ماه پیش چقدر فروختی، 1 سال پیش چقدر فروختی، 3 سال پیش چقدر فروختی، 5 سال پیش چقدر فروختی، فقط از جوشش نگاه کن. بهتون قول میدم آگاهی های خیلی خوب برشون داره، امروز نقلی استفاده ازش رو بهتون میگم، ولی بهتون قول میدم حتی اگر هیچ کاری نخواد باش بکنه فقط بهش آگاه بشه، خیلی بهتون کمک میکنه. منابعی که در دسترس داریم دوستان، تو رهبری یه درس داریم میگن یکی از ویژگی های مهمه یک رهبر تمرکز روی داشته هاشه، تمرکز روی داشته هاشه. این شاید جمله ساده باشه از نظر همه، این جمله خیلی ساده و روتینه و فکر کنیم هست ولی نیست، ولی نیست. من باید راجع به دست کار صحبت و تمام جلسات مشاوره آدم ها رو چه نداشته هاشون صحبت میکنن. به محض اینکه میان میگن تیم خوب ندارم، دفترم شیک نیست، سیستم فروش ندارم، سایت خوب ندارم، تولید محتوای خوب ندارم، با نداشته ها من چی کار کنم؟ چی داری؟ تو باید بتونی با توجه به داشته هات پول بسازی، از پولش بتونی تیم بسازی، بتونی تجهیزات بخری، بتونی دفتر خوب بخری، بتونی یه سری کارها انجام بدی. اساسا منابعی که در دسترس دارید فکر نکنید چیز ساده‌ایه. ما توی کلاسی تمرین میدادیم، حالا اگر دوست داشتید برای خودتون برای خودتون انجام بدید، به بچه ها میگفتیم 60 از نقاط قوت تصمیماتتون رو بنویسید. 10-12 گیر میکردن، 10 تا نمیشن باشن اون 12 اون گیر میکردن، نمیدونستن چه نقاط قوتی دارن، نه نقاط قوت خودشون، نه تیمشون، نه در اجتماع نداشته باشون. پس هر شاید منابع در دسترس رو باید ازش استفاده کنید تا منابعی که در دست ندارید رو به دست بیارید، تا منابعی که ندارید رو به دست بیارید. حتی زمانهایی که آدم ها میخوان سرمایه تزریق بکنن، دوستان بعضی از این از من مشاوره میگیرن، من تا 5 میلیون از وام میگیرم بیارم تو دست بکارم، این کار رو انجام بدم یا نه، من با توجه به اینکه اون آدم چقدر از وضعیت موجودش بهره میبره برای پولسازی بهش نظر میدن، میگم باید سمیه به من بوده اشکام کنی فروشه چقدر، برنامه فروشه چقدر، چیکار کنی، چقدر تاریخات رو بگو تو، یعنی به من تو چرخه هست. چون کسی که مثال میزن نبیدی مشمش یه میلیارد رو نمیتونه پول در بیاره، 5 میلیارد رو نمیتونه پول در بیاره. حالا نمیتونه پول در بیاره منظورم چیه؟ شاید تو توی 1 میلیارد 100 میلیون بفروشی، تو 5 میلیارد 200 میلیون بفروشی، یعنی 100 میلیون پول رسیم 5 میلیارد نمیتونه خود رو پول بزن. پس این نقطه خیلی نقطه مهمه، استوب کردم بیشتر از همه اینها روش، چون مدام در طول روز به خودم یادآوری کنم چیا دارم، داشته های من چیه، داشته های دستبارم چیه، چقدر دارم از این داشته ها در جهت رشد استفاده میکنم. اهداف رو که گفتم، اهداف سالانه، فصلی، ماهانه و هفتگی. هفتگی میشه برنامه عملیاتی، هفتگی میشه برنامه عملیاتی که بازم اگه زیادتون درس میکنم. خب بچه ها بیدید چند تا نقطه بهتون میگم، شما نمیتونی بری پیش تیم فروش خودت و فقط بهش بگی بفروش. گاهی اوقات مدیرها به شکلی رفتار میکنن، به تیم فروششون اعلام میکنن تو باید بفروش برن، دوستان با اصرار کسی نفروش. اگر آدم های تیم شما اهداف شما رو ندونن، اینجا یه نقطه داره پرده زیاد، گاهی اوقات مدیرها خودشون اهداف خودشون نمیدونن، این بدترین حالت. اگر من مدیر کردم اینجا نشستم اهداف خودم رو نمیدونم، بشینم فکر کنم، بشنم فکر کنم، یا این سوال خوب به تو جواب درست میده، این سوال خوب برای تو بیانیست که اهداف من چیه، دلایل اهداف تو باید برای کارمندان تو، تیم تو، و حتی کسی که برای تو تولید محتوا میکنه، حتی کسی که سایت سئو تو کار میکنه باید براش واضح باشه که تو چرا داری کار میکنی، باید معیارهای واضحی داشته باشه. دوستان این معیارهای ما هست که مسیر رو نشون میده. دوستان دلایل خیلی وقتا دلیل اینکه تیم نمیتونه خوب بفروشه، نمیدونه چرا باید بفروشه، نمیدونه چرا باید بفروشه، چون تو براش حاضر نکردی، من خودی براش حاضر نکردم، گفتم گاهی اوقات خودمون هم نمیدونیم، گاهی اوقات نمیگیم فکر میکنیم نباید بگیم. یه نقطه بهتون بگم، کسانی که بچه دارن میدونن که چقدر قوانین رفتاری با کودکان تغییر کرده، مثل ماها نیستن، چون بابام گفته این کار رو بکنم، چون داداش بزرگم گفته این کار رو بکنم، بچه های هم فرق کنم، تا دلیل یه چیز رو ندونم انجام نمیدن. اگر تو خونه بچه هایی دارید که حساب نسکاف نمیزنن، اگر دلیلش رو خیلی علمی براش توضیح بدید، احتمال اینکه انجام بدید تا 90 درصد زیاد بشه، و دلیلش رو تو نگیره رو سرچ کنید براش، بهش نشون با پرینت یا مثلا تو گوشی براش بخونید، بگو بیا با هم این مقاله بخونیم اینجا، این گفته که اگر تو بسیار نزدی ما مثلا به دندگاه میمونه شب میخوابی تا صبح این اتفاق برش میفته، باعث پوسیدگی میشه، اگر پوسیدگی شده داری در آن بزشتی احتمالی که از فرد رنگش مثبات بزنن خیلی بسیار میشه. کارکنان شما هم همین هم دوستان، مخصوصا نسوزدی ها. پس من باید چرایی بسیار کار کنم رو بدونم، دلال اقدار کنم رو بدونم، به طور واضح بهشون اطلاع بدم. این نکته میخوام اینجا بگم، اگر اهداف تو در طول مسیر تغییر میکنه، تو وظیفه داری سریع دو جلسه تشکیل بدی، تیم فروش بیای بشینی به این دلایل اهداف ما تغییر کرده، به این دلایل دوستان نمیتونی بگی چون من میگم، به این دلایل اهداف ما تغییر کرده و من هم شما در جریان بذارم و همسو بشی با این تغییرات. خب بچه ها ما چرا میگیم اهداف و چشم اندازتون رو به فروش بگید؟ چون ایجاد معنا کنید.
دوستان
در تشکیل دادن یک تیم، در تشکیل دادن یک کسب‌وکار موفق، تهش معنای اون کسب‌وکار و ایجاد معنایی که برای تیم ایجاد می‌کنیم باعث همدلی و شاید رشد در برابری بشه. یه جایی من میام برنامه استرابری رو شروع میدم با شرح وظایف و هدف گذاری و استراتژی جواب. یه جایی میام برنامه ده برابری رو شروع میذاریم. برنامه عزیز برنامه ده برابری رو شروع میذاریم، اونجا دیگه شرح وظایف و نمیدونم تنبیه و تشریف جواب میدیم. اونجا تنبیه که جوابه که برای آدم های تیم خودمون ایجاد معنا کنیم، برای مشتریان خودمون ایجاد معنا کنیم. خیلی نکته مهمه. خب